تجمع اعتراضی چهارشنبه شب در آبدانان در این رابطه دادستان ایلام از بازداشت 10 نفر خبر داد. طالب گاوخونی در آستانه خشک شدن و نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با مکرون درباره برنامه هسته ایران گفتگو کند. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. با تداوم اعتراض‌ها در شهرهای بلوچستان و شهرهای کردنشین، نیروهای سرکوبگر فشارها رو بر این گروه‌ها بیشتر کردند و در یک ماه گذشته در مجموع دست کم 367 فعال کرد و بلوچ در ایران بازداشت شدند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، خبرنگار و فعال سیاسی از ایتالیا گفتگو کردم و از دلایل این بازداشت‌ها از او پرسیدم.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، حداقل در یک ماه گذشته، یعنی ماه ژانویه، 185 نفر از شهروندان بلوچ و 182 نفر از شهروندان کرد بازداشت شدند که در میان بازداشت شدگان در کردستان 169 نفر به اتهام‌های سیاسی یا عضویت در احزاب سیاسی بازداشت شدند. 12 نفر فعالان زن بودند، 14 کودک، 9 نفر دانشجو و 6 معلم و استاد دانشگاه. همچنین در 185 نفر از شهروندان بلوچی که دستگیر شدند در یک ماه گذشته، از اعضای انتظامات مسجد مکی و تعدادی از فعالین زنان هم ظاهرا حضور داشتند و 29 کودک زیر 18 سال هم در میان این بازداشت شدگان هستند. با مروری بر نوع برخوردها و مواضع مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی، شاید بشه به این نتیجه رسید که هیچ ابتکار عملی در حوزه‌های داخلی و خارجی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ندارد و همچنان استان‌های مثل کردستان و سیستان و بلوچستان رو که شاهد حضور خیابانی معترضین در طول هفته یا در جمعه ها در سیستان بلوچستان هستیم رو تنها در واقع مراکز به تعبیر نیروهای امنیتی اختشاشات میدونن و با افزایش چنین رفتارها یا بازداشت ها یا افزایش احکام اعدام به دنبال این هستن که شرایط رو به وجود بیاورن که مردم معترض رو یا کسانی که خب به هر حال تاثیرگذار هستن در این استان ها رو به شکلی مرعوب بکنن. در میان بازداشت ها علاوه بر این که ما خب بر حجم بازداشت ها زیاد هست، ما میبینیم شکل برخورد و روند برخورد با بازداشت شدگان هم تغییرات جدی داشته. گزارش های مبنی بر این هست که آقای مهدی صادقی، جوان اهل شهرستان ملکشاهی در ایلام، دارن به 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور ایشون متهم شدن یا در واقع حکم صادر شده برای ایشون. آقای محمد شمش که از بیماری و شکنجه شدید ایشون رنج میبرند و اهل خوی هستند، در شهرستان ساری بازداشت شدن، 6 سال حکم حبس گرفتن و علی‌رغم بیماری از امکان دسترسی به دارو و امکانات درمانی محروم هستند. یا آقای عباس واحدیان که در زندان مشهد هستند، ایشون نویسنده و معلم هستند، با مشکلات پزشکی مواجه هستند که متاسفانه ایشون هم از امکانات درمانی محروم هستند و حتی در اعتراضی که کردن به این مسئله از طرف برخی از زندانیان بند جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همچنین آقای یاسین براهوی، امروز گزارش منتشر شد، 25 ساله است، از انتظامات مسجد مکی که ایشون رو 5 بهمن بازداشت کردن. ایشون بیمار هست و امروز خانواده ایشون اعلام کردن که از دسترسی به داروهایی که ایشون مصرف میکنه محروم هستند. در ظاهر
همونطور که گفتین، ما هر جمعه شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی مردم سیستان و بلوچستان هستیم و همین ادامه اعتراضات باعث شده ما شاهد بازداشت‌های فلدهی هم باشیم. اما یک موضوعی که در چند روز گذشته قابل توجه بوده، تحریک برخی سران توایف در بلوچستان توسط سپاه پاسداران بوده. سپاه از اونا چی خواسته؟
شکل بازداشت ها یا حتی صدور احکام اعدام در سیستان و بلوچستان به شکلی است که توایفی که اینها حمایت کردن از موازی آقای مولوی عبدالحمید شامل بازداشت ها و احکام اعدام بیشتری هستند. وقتی رؤسای توایف به نیروهای امنیتی مراجعه کردن در رابطه با آزاد شدن این افراد، اونها صحبت از این کردن که با شرط آزاد شدن یا واقع تخفیف در مجازات این هست که آقای مولوی عبدالحمید از موازی خودشون برگردن یا به واقع نسبت موازی خودش تجدید نظر بکنه، و این مسئله باعث شده که برخی از این سران توایف در طول یک هفته گذشته فشارهای بر آقای مولوی عبدالحمید وارد بکنن، بنده بر این که در رابطه با اعتراضات حمایت خودشون رو منتفی بکنن یا دست از حمایت بردارن. به هر حال جمهوری اسلامی و نظام سیستم امنیتی از راه‌های مختلفی به دنبال فشار آوردن به آقای مولوی عبدالحمید و دیگر شخصیت‌هایی که تاثیرگذار هستند وارد شده است، و خب به هر حال از این همبستگی و اتحادی که در میان توایف در طول چند ماه گذشته ایجاد شده است هراس دارد و به دنبال ایجاد اختلافات یا در واقع فشارها از طرف برخی از نزدیکان آقای مولوی عبدالحمید برای تجدید نظر موازی ایشون هستند.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ایتالیا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مردم آبدانان در استان ایلام شامگاه چهارشنبه 12 بهمن ماه در اعتراض به بازداشت سجاد مرادی وندان برای برگزاری تجمع شبانه به خیابون اومدن و فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر دادن. این تجمع اما با یورش ماموران امنیتی روبرو شد. در پی سرکوب این تجمع اعتراضی، یک مقام قضایی گفته در این اعتراضات 10 نفر بازداشت شدند. در همین زمینه با جواد عباسی تولد علی، نویسنده و روزنامه نگار از ترکیه، گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برای ما توضیح بده.
از اونجایی که از شب گذشته اینترنت در آبدانان و شهرهای اطراف به طور کامل قطع بوده یا خیلی کند بوده، هنوز خبر دقیق تری در مورد نحوه سرکوب تو این شهر منتشر نشده، اما طبق حالا گزارش هایی که دریافت شده تا این لحظه 10 نفر از مردم از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین خبرها حاکی از این هست که تعدادی از شهروندان هم به دلیل حمله ماموران امنیتی مجروح شدند. از طرف دیگه بنابر اذعان دادستان آبدانان، تجمع اعتراضی شب گذشته تو این شهر در واکنش به بازداشت یکی از شهروندان مرتبط با خیزش مردمی جاری و همچنین صدور حکم مجازات برای یکی دیگه از شهروندان به نام سجاد مرادی‌وندی بوده. به نظر من ادامه دار بودن اعتراضات خیابانی در ایران با وجود سرکوب و کشتاری که حکومت در 5-6 ماه اخیر در کشور به راه انداخته فقط نشون دهنده این هست که مردم ایران در وضعیت موجود راهی به جز خیابان و اعتراض پیش روی خودشون نمی‌بینن. از طرف دیگه وقوع اعتراض میدانی در واکنش به سرکوب ها نظیر اعتراضات شب گذشته آبدانان صرفا نشون دهنده بیداری حالا انسان سیاسی و نشون دهنده سطح بالایی از همبستگی میان همه اقشار و طبقات مردم هست که عزم دارن که به هر راه ممکن وضعیت موجود رو عوض کنن و حکومت رو سرنگون کنن.
این سرکوب ها و بازداشت های فله مردم معترض در روند اعتراضات چقدر تاثیر داره؟ آیا با این سرکوب ها شکل اعتراضات تغییر میکنه یا نیروهای امنیتی میتونن صدای اعتراضات رو خاموش بکنن؟ همطور که دیدیم صبح امروز هم یک سری از کشاورزان در اصفهان اعتراض داشتن، ولی تعدادشون زیاد نبود و تصاویر بیشتری هم نیومده. کلا در رابطه با اعتراضات برای ما بگید.
به نظر من خیزش جاری تو ایران جنبشی مبتنی بر مطالبه حقوق بشر هست و امروز همه اقشار جامعه از جمله کشاورزان، کارگران، معلمان و همه شهروندان ایرانی برای بازپسگیری حقوق از دسترفه خودشون به خیابون اومدن. در مورد اصفهان ببینید، روند تخریب محیط زیست و همینطور بیکفایتی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی برای مدیریت مسئله آب در کشاورزی یک امر یک روزه و تازه نیست. این روند از دهه‌ها و سال‌های گذشته وجود داشته، اما در دهه‌های گذشته روستایی‌ها و کشاورزانی که بر اثر عدم مدیریت منابع آب توسط دولت از کار بیکار می‌شدند، یکی اینکه آگاهی امروز رو شاید به نوعی نداشتند و اینکه راه دیگری که پیش روی خودشون می‌دیدن اینکه برن و به عنوان کارگر ارزان به حاشیه شهرها و کلان شهرها پناه ببرن. به نظر من ادامه دار بودن اعتراضات کشاورزان که امروز میبینیم که حتی اون گزارش هایی که از تجمع کشاورزان اصفهان امروز منتشر شده نشون میده این تجمع اعتراضی امروز به نسبت تجمعات گذشته رادیکال تر بوده، شعارها همینطور شعار مرگ بر خامنه ای سر داده شده. این ادامه دار بودن اعتراضات کشاورزان در طول یک دو سال اخیر رو باید از یک طرف به نوعی یک بیداری و آگاهی برای کشاورزان تلقی کرد که نشون میده کشاورز امروز به حقوق خودش آگاه شده و به سادگی در برابر حالا سیاست های ضد محیط زیستی حکومت مثل پروژه های انتقال آب، خشک‌کندن سرچشمه‌ها و سدسازی های بی‌ضابطه کوتاه نمیاد. از طرف دیگه شهرها و کلان شهرها هم ظرفیت پذیرش حاشیه نشین رو بیش از این ندارن و کشاورز امروز میدونه که برای حفظ هستی و زندگی خودش امکانی به غیر از اعتراض پیش رو خودش نمیبینه.
گفتگوی شنیدید با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار از ترکیه. اما همونطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ببینید 10.5 سال حبس برای دو نفر که یک رقص دوتا جوون که یک رقص سیمبولیک رو در ایران انجام میدن، در تهران انجام میدن، این یک آبروریزی برای جمهوری اسلامیه. به نظر من باید اینو به گوش مردم دنیا برسونیم، این ویدیو رو به مردم دنیا نشون بدیم که با این ویدیو این دو نفر با 20 سال سن 10.5 سال حبس دارن. اینو باید مردم دنیا بفهمن. ازتون خواهش میکنم هر جای دنیا که هستید به گوش مردم دنیا برسونید که چه خبره تو ایران. این یه ننگه، این باور کردنی نیست، این احکام و این جنایت ها و این تجاوز ها. تو این قرن، تو این دوره، ما دوران 300 سال 400 سال پیش اروپا نیستیم دیگه. ایران شاید اینجوری باشه تو این 300 400 سال عقبیم از دنیا. واقعا متاسفم برای ایرانیان. به پا خیزید، این شطور در خونه همتون میخوابه، یه روزی نیشش به همتون میخوره. هر کس که الان ساکته فردا به یاد این میفته که باید کاش زودتر اقدام کرده بودم.
رئیسی کفگیرش اولش هم تعدی خورده بود و در حد اندازه حتی یه روحانی که منبر بره سخنرانی میکنه هم نیست. حالا مقداری میشه یه روحانی حساب کرد، آقا می اومدم گفتن شما یه منتون بدید بعد کرونا نمیدونم کارتای اعتباری رو تمدید بکنی نمیدونم چی کار بکنی، یه کاری میگفت انجام میشد. حرف اینو هیچ کی مثلا خریدار نداره.
من امروز روی سخنم با اونایی که در خارج از کشور با این قضیه من وکالت میدم ساز ناکوک مینوازن. میخواستم به اینا خواهش کنم که اگه شده برای یه مدت کوتاهی به دیگران هم بیندیشیم، با دیگران در زمان و بروز و مشکلات همزاد پنداری کنیم، از خوشحالی دیگران شاد شویم، از ناراحتی و درد دیگران ما هم احساس درد کنیم، با دیگران همدلی و همراهی کنیم، دست در دست هم برای موفقیت هم تلاش کنیم به امید پیروزی ملت شجاع.
بستن حساب بانکی کریم باقری یک نشونه دیگه از جمهوری اسلامی که تجدید طلبیه. جدا کردن ایرانیان از همدیگه، هر وقت ایرانی‌ها با هم یکی باشن این به ضرر جمهوری اسلامیه. هر جور وحدتی، اگه یک سیستانی، اگه یک بلوچی، اگه یک کرد، یک ترک، یک لور کمکی به یک قسمت دیگه از ایران بکنه که جزء استانش نیست، برای جمهوری اسلامی مرگه. جمهوری اسلامی حرف از تجدید طلبی و دور کردن اقوام ایران از همدیگه انداخته تا حکومت کنه. بسه دیگه، بسه، بسه خجالت بکشید دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه در اولین سفر خارجیش پس از به قدرت رسیدن دوباره در پاریس با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، درباره ایران گفتگو می‌کنند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
سفارت اسرائیل در پاریس اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 13 بهمن وارد پاریس می شود و شام را با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صرف می کند. در این دیدار موضوع ایران و کوشش‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سپس راه‌های تقویت و گسترش توافق‌های صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی در صدر گفتگوهای نتانیاهو و مکرون قرار دارد. این نخستین سفر خارجی بنیامین نتانیاهو پس از به قدرت رسیدن دوباره اوست، ولی چنانکه فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل یادآوری می‌کند، نخست وزیر اسرائیل در نظر داشت اولین سفر خارجیش سفر به امارات متحده عربی باشد. فرنوش رام در اورشلیم:
آقای نتانیاهو بسیار امیدوار بود و برنامه‌ریزی کرده بود که نخستین سفر خارجیش بعد از بازگشت به قدرت دیدار از امارات و گفتگو با رئیس امارات باشه تا میخ محکم دیگه‌ای بزنه بر این کشتی پرسرعت پیمانهای صلح ابراهیمی که خودش پایه‌ریزی کرده بود تا از اون طریق بتونه عادی‌سازی مناسبات با عربستان رو هموارتر بکنه. عادی کردن مناسبات با عربستان همزمان با اهداف مرتبط با ایران در صدر اولویت این دوره از قدرت آقای نتانیاهو قرار داره، ولی خب تنش و بحرانی که در مناسبات اسرائیل با فلسطینیان در این دوره اخیر پدیدار شد باعث شد که به جای امارات سفر 3 روزه به فرانسه به عنوان اولین دیدار رسمی خارجی اون تعیین بشه. ما از دوره‌های گذشته به یاد داریم که آقای مکرون چندان اعتماد زیادی به نتانیاهو نداشت. حتی در یک فیلم سال‌های گذشته آقای مکرون میگفتش که نتانیاهو عادت داره حقیقت رو بیان نکنه. آقای مکرون تو این آخرین سفرش هم به اسرائیل خاطره خوشی با خودش نبرد، به خاطر حمایت گرمی که از فلسطینیان در برابر سیاست‌های دولت‌های اسرائیل کرده و همواره با دست سرد اسرائیل روبرو شده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو امیدوار است در جریان این سفر فرانسه را به تشدید فشار بر حکومت ایران ترغیب کند. این در حالی است که مواضع فرانسه در قبال جمهوری اسلامی به تندی مواضع متحدانش آلمان و بریتانیا نبوده است. فرنوش رام:
در دوره اخیر کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان و بریتانیا، یعنی دو کشور از 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام، مواضع خیلی تندی نسبت به ایران گرفتن به خاطر سیاست جمهوری اسلامی در قبال معترضین داخلی. ما شاهد بودیم که فرانسه در این حد تند نبود. البته فرانسه ممکنه که ملاحظات خاص خودش رو داشته باشه به خاطر این دست کم 7 شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران که وزیر خارجه فرانسه همین هفته گذشته گفت اینا گروگان‌های در دست یک حکومت خودکامه هستن. فرانسه همینطور برخلاف آمریکا هرگز نگفته که برجام رو مرده میدونه. مقامات فرانسه همین روزهای اخیر به شماری از کنشگران سرشناس ایرانی گفته بودن در جایی که ناآرامی‌های ایران فروکش کرده چه دلیلی هست که شما از ما دولت فرانسه میخواید که وارد اثرگیری مذاکرات برجام نشیم. آقای نتانیاهو با وجود این مذاکراتی که تو 2 هفته اخیر داشت با مشاور امنیت ملی آمریکا، با رئیس سازمان اطلاعات آمریکا و با وزیر خارجه آمریکا که جداگانه به اسرائیل اومده بودن، همچنان نگران هست از احتمال بازگشت آمریکا به برجام. بنابراین نتانیاهو امیدواره که با انجام سفر به کشورهای اروپایی از طریق اونها هم هر نوع منفذ احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران رو مسدود بکنه. بنابراین او برنامه‌هایی داره بعد از فرانسه که در هفته‌های بعد به پایتخت‌های مهم اروپایی هم بره.
این دیدار مکرون و نتانیاهو چند روز پس از دیدار مقام‌های ارشد وزارت خارجه دو کشور در حدود 2 هفته پیش صورت می‌گیرد که در آن پرونده ایران هم بررسی شد. قبلا هم رهبران فرانسه و اسرائیل گفتگوی تلفنی با یکدیگر داشتند. به گزارش شماری از رسانه‌های بین‌المللی، آقای نتانیاهو در دیدار با رئیس جمهور فرانسه احتمالاً قصد دارد با کارت اوکراین وارد بازی شود. بدین معنا که در ازای افزایش فشارهای فرانسه و اروپا بر جمهوری اسلامی، اسرائیل برخلاف سیاست‌های قبلیش با فرستادن جنگ‌افزار به اوکراین موافقت کند. اسرائیل تا به حال مراقب بود که به دلیل حضور ارتش روسیه در سوریه باعث خشم مسکو نشود و بین دو کشور متخاصم در اوکراین بی‌طرف بماند. اسرائیل تاکنون توانسته است عملیات نظامی هوایی خود بر فراز سوریه را بدون آنکه با واکنش نظامی روسیه مواجه شود دنبال کند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که پاریس اتخاذ سیاست بسیار قاطعانه در قبال ایران را ضروری می‌داند، زیرا برنامه هسته‌ای تهران تا حد خطرناک پیش رفته و ایران درگیر جنگ اوکراین هم شده است. اما اقدامات آقای نتانیاهو در حالی صورت می‌گیرد که او در داخل اسرائیل با فشارهای سنگین اپوزیسیون روبروست. در این میان سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت به طور رسمی اسرائیل را مسئول حمله به یک مجتمع نظامی در اصفهان معرفی کرد و بر تلافی این حمله از سوی ایران تاکید ورزید. او این حمله را تروریستی خواند و تهدید کرد که جمهوری اسلامی پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست اسرائیل را در هر کجا و هر زمان که لازم بداند محفوظ می‌دارد. این در حالی است که تهدیدهای قبلی جمهوری اسلامی در قبال حملات متعدد اسرائیل در سوریه و در داخل خاک ایران تا به حال جامعه عمل نپوشیده است. دولت اسرائیل تا کنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه 10 بهمن در دیدار با وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که کشورش از هر چه در توان دارد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید در مورد سفر بنیامین نتانیاهو با هدف فشار آوردن به مکرون درباره سیاست‌های ایران.
زن، زندگی، آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
همزمان با روز جهانی تالاب‌ها، حسن اکبری معاون اداره کل محیط زیست اصفهان از خشک شدن 99% تا 100% تالاب گاوخونی خبر داده. تالاب گاوخونی که حدود 476 کیلومتر مربع وسعت داره از اهمیتی حیاتی برخوردار بود و خشک شدن اون بر سرنوشت مردم مناطق وسیعی در اطراف اصفهان تأثیر گذاره. آرزو اشرفی مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های کشور هم از بدل شدن 43% از تالاب‌های ایران به منشأ و کانون گرد و غبار خبر داده. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
پنجشنبه 2 فوریه برابر با 13 بهمن ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی تالاب‌ها نام گرفته است. روزی برای یادآوری اهمیت فوق‌العاده این موهبت‌های طبیعی. اولین پیمان بین المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانات و گیاهان وابسته به آن روز 13 بهمن ماه 1349 خورشیدی در رامسر در ایران به تصویب رسید که مدیون تلاش‌های بی‌وقفه اسکندر فیروز رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران بود و همچنان کنوانسیون رامسر نام دارد. اما در کشوری که پیشگام در نگاهی خردمندانه به آینده تالاب‌ها بوده و بر اساس معاهده رامسر دیگر کشورها را نیز موظف به حفظ و بقای تالاب‌ها می‌کند، به گفته کارشناسان بی تدبیری در مدیریت تالاب‌هایش ایران را با چالش سهمگین محیط زیستی روبرو کرده است. اما چرا تالاب‌ها مهمند؟ نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب در گفتگو با رادیو فردا.
تنوع زیستی که ما در تالاب‌ها مشاهده می‌کنیم بی‌نظیر هست. بسیاری از جانداران در محدوده تالاب‌ها زندگی می‌کنند و وقتی یک تالاب بی‌جان میشه، عملاً بخش قابل توجهی از حیات در اون منطقه ناپدید میشه.
در سالروز کنوانسیون رامسر، در کنار همه خبرهای نگران کننده برای آینده محیط زیست ایران، به گزارش ایسنا، حسین اکبری، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، گفته است تالاب گاوخونی چیزی بین 99% تا 100% خشک شده است و 20 سال است که حقابه واقعی دریافت نکرده است. او گفته است که حیات تالاب گاوخونی 100% به جاری بودن زاینده رود بستگی دارد و پس از توضیحاتی افزوده که احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی اکنون به یک مطالبه عمومی بدل شده است. نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب میگوید آسیب‌ها در برخی موارد چنان بودند که جبران ناپذیرند.
تالاب‌ها به خاطر ارتباطی که با منابع آب زیرزمینی دارن در ایجاد تعادل هم نقش دارن، اما وقتی ما منابع آب زیرزمینیمون رو از بین میبریم، تالاب‌ها هم متاسفانه یکی یکی بی جان میشن. نمونه تأثیر برداشت آب‌های زیرزمینی برای تالاب‌ها رو میتونیم در محدوده پریشان در استان فارس ببینیم. همچنین به خاطر اینکه سدهای زیادی ساخته شدن بر روی رودهایی که جاری بودند به بسیاری از این تالاب‌ها و همچنین مصرف منابع آب افزایش پیدا کرده، یکی یکی تالاب‌ها دارن ناپدید میشن. آنچه مثلا بر سر تالاب گاوخونی آمده بسیار مشخصه و در طی سالهای اخیر به خاطر مصرف بیشتر آب زاینده رود پیش از اینکه به گاوخونی برسه، بیشتر مساحت این تالاب عملا خشک شده و تبدیل به یک تشت گرد و غبار میشه که با هر بادی قسمت عمده از رسوبات بسیار دانه‌ریز برمیخیزن و وارد جو میشن که میتونن آسیب‌های بسیاری رو به مردمان مناطق اطراف برسونن. در طول چند دهه گذشته پروژه‌های مختلف آبی و همچنین کشاورزی فاقد توازن آسیب‌هایی رو به تالاب‌های کشور وارد کرده که متأسفانه برخیش جبران ناپذیر هست.
سخنان حسین اکبری، مسئول سازمان محیط زیست، در حالی است که چنانچه از نامش برمی‌آید، حفاظت از این مهم در کشور را بر عهده دارد. اما نیکاهنگ کوثر می‌گوید این نهاد در مقابل منافع دیگر نهادها به یک نهاد تزیینی بدل شده است و آن دیگر نهادها هم از هر گزندی مصون هستند.
سازمان حفاظت محیط زیست در عمل نشون داده که یک نهاد تزیینی هست و نمیتونه مقابل وزارتخونه‌هایی مثل نیرو و جاده کشاورزی که عملکردشون به ضرر تالاب‌ها بوده بیسته. همچنین وزارت نفت هم در طول سالهای اخیر نقشی بسیار مخرب بازی کرده در قبال تالاب‌هایی که درشون منابع نفتی وجود داشته در عمق مثل هورالعظیم. نهادهایی که در نابودی تالاب‌ها نقش دارن ناقض اصل 5 قانون اساسی هستن، اما هیچ مجموعه قضایی جلوی این نابودی رو نمیگیره. حتی حمایت دستگاه قضایی از پروژه‌های مختلفی که سپاه داره انجام میده در حوزه‌های مختلف مرتبط با آب، در نابود کردن تالاب‌ها نقش ویژه‌ای داره بازی میکنه.
کارشناسان چنان از تدبیر مسئولان فعلی ناامیدند و نگران از نابودی محیط زیست کشور هستند که دل در گروه تغییر سامانه سیاسی کشور بستند. آنها میگویند شاید آیندگان در صدد احیای بخشی از محیط زیست ایران برایند. نیکاهنگ کوثر از آن دست است.
همونطوری که در طی دهه‌های اخیر بخش‌های مختلف جنگلی ایران، مراتع و دریاچه‌ها از بین رفتن، تالاب‌ها هم دارن از بین میرن. یعنی میتوان گفتی که مشاهده می‌کنیم بی‌عدالتی محیط زیستی هست که در جمهوری اسلامی تبدیل به یک روال شده و نابودی سرزمین با سرعتی زیاد داره اتفاق می‌افته که فقط باید امیدوار بود تغییر ساختار سیاسی کمک بکنه به حفظ منابع زیستی کشورمون و همچنین آگاه شدن هرچه بیشتر مردم که بتونن بعد از تغییر سیاسی بیان و کمک کنن به احیای منابع مهم زیستی ایران زمین.
در روز جهانی تالاب‌ها و سال روز کنوانسیون رامسر که سال هاست در فهرست روزهای جهانی قرار گرفته است، کشاورزان شرق استان اصفهان برای کسب حقابه زاینده رود تجمع کردند. نماینده ماه شهر از ورود روزانه 156,000 متر مکعب پساب صنایع پتروشیمی به خورهای این شهر خبر داده و باز هم روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی تالاب‌ها در اهواز، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور گفته است که محیط زیست ایران دیگر تاب تحمل ندارد و به جایی رسیده که با یک تلنگر فرو خواهد ریخت. او گفته آموزه‌های دینی و دانش بومی ما سرشار از حفظ محیط زیست است، اما دنیا به کجا رسیده و ما به کجا؟
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه روایت دیگر با اجرای فرهنگ قویمی باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با دریا صفائی، نماینده پارلمان بلژیک، دندان پزشک و فعال حقوق زنان به گفتگو می نشینیم تا درباره فعالیت‌های مختلف ایشان بیشتر بدانیم. محور اصلی این گفتگو فعالیت‌های سیاسی خانم صفائی است و عواملی که موجب شد ایشان به عنوان نماینده پارلمان بلژیک به جهان سیاست وارد شوند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت خانم دریا صفائی توجه فرمایید. خانم صفائی، در آغاز این گفتگو از شما خواهش دارم اگر ممکنه مختصری از زندگی و دوران کودکی و جوانی با صدای خودتون در واقع برای شنوندگان رادیو فردا بیان کنی تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من حقیقتا در تهران به دنیا آمدم، از یک پدر و مادر جوان اولین فرزند خانواده بودم و خب طبیعتا خیلی به همه چیز من توجه خیلی خاصی می شد، چون تا 3 سال و نیم 4 سالگی تنها فرزند خانواده بودم. پدر و مادرم خیلی سعی می کردن کنار همه چیزایی که به من آموزش می دادن این رو بفهمونن که درس خوندن و ادامه تحصیل برای آینده من خیلی مهمه. به خصوص موقعی که من 4 سالم بود، انقلاب سال 57 اتفاق افتاد که در واقع مسیر زندگی ایرانی ها رو خیلی عوض کرد، به شکلی که دیگه انسان ها دنبال تضمین شخصی برای آرامش زندگی خودشون بودن. و خب همونطور که میدونیم بعد از انقلاب زنان رو خانه نشین کردند و با تبعیض‌ها و سرکوب‌هایی که زنها مواجه بودن هیچ جای دنیا هنوز که هنوز بعد از این 40 و اندی سال دیده نمیشه که در ایران وجود داره. طبیعتاً خانواده من، پدر مادر من خیلی به من یاد میدادن که به عنوان یک زن باید خودم گریم خودم رو از آب بکشم بیرون، رو پاهای خودم بایستم. همیشه به من یادآوری میکردن که در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس قانون شریعت برپا شده، یک زن حقوق برابر با یک مرد که نداره، هیچی از هیچ حقی برخوردار نیست. و به من آموختن که در واقع بخوام حقوق شخصی خودم رو اعاده کنم. خودم احساس میکردم، همچنین در جبی که زندگی میکردیم احساس میکردم با ما رفتار همگونی نمیشه نسبت به رفتاری که میدیدم در جامعه روی یک دختر بچه و یک پسر بچه. احساس میکردم که ما یه گونه دیگه ای داریم بزرگ میشیم به عنوان دختر بچه. جبه انقلاب و ایران بعد از انقلاب طور شده بود که ما باید گونه دیگه ای رفتار میکردیم به عنوان بله. دختر بچه.
بله خانم صفائی، از این دوران و 4 دهه‌ای که بسیاری از زنان و دختران اون رو تجربه کردن، میرسیم به دوران دانشجویی شما که میتونیم الان بیشتر در مورد این مسائل صحبت کنیم، و در اواخر دهه سال 1370 که شما و همسرتون آقای سعید بشیرتاش از سازمان دهندگان اعتراضات دانشجویی بودین که به بازداشت شما هم منجر شد. اگه ممکنه بریم به دوران دانشجویی و از تظاهرات دانشجویی بگین که چطور و چگونه در واقع بازداشت شدین.
با شرایطی که ما بزرگ شدیم تو ایران خب سخت بود که بدونی حقوقت داره پایمال میشه و برای حقوقت برنخیزی. به خاطر همینم بود که من به عنوان یه دانشجوی جوان در دانشگاه تهران سالهای آخر دندانپزشکی بودم که با سعید جان هم آشنا شدم، و اون موقع بود که خیلی اوج فعالیت‌های ما بود و احساس می‌کردیم ما می‌تونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم و باید سرنوشت ایران عزیزمون رو جوری رقم بزنیم که یک ایرانی شایسته اون باشه. چون که واقعا من بر این باورم که ایرانی‌ها بسیار مردمان پیشرفته‌ای هستن که گرفتار یک حکومت شیطانی شدن، وگرنه ما میدونستیم که میتونیم تاریخ رو عوض کنیم. این احساس رو میکردیم که باید به عنوان جوان فعالیت کنیم برای اینکه حقوق خودمون رو باز پس بگیریم و ایران رو آباد کنیم. طبیعتاً در سال‌هایی که من 20 سالم اینا بود خیلی فعالیت میکردیم برای اینکه ایران دوستی، ایران شناسی، یک حکومت که در اون دین و دولت از هم جدا باشه، یک ایران دموکراتیک رو ترویج بدیم بین جوانان، و خیلی هم این ایده ها طرفدار داشت. ما چه یک گروه بزرگ جوانان بودیم که با هم تلاش میکردیم برای این مسئله. حتی جشن‌های ایرانی رو ماهانه جشن میگرفتیم در خونه خودمون که یادآور بزرگی و عظمت تاریخ ایران بود و به ما این امید رو میداد که روزی بتونیم بر اساس آموزه‌های این تاریخ کهن ایران رو دوباره بازسازی کنیم. در همین گیرودار تلاش‌های سیاسی ما در واقع برای اینکه جوانان رو جذب کنیم توی خونه ما، تعداد زیادی از جوانان میومدن میرفتن، از این تراکت‌ها پخش میکردیم علیه انتخابات. حتی یادمه که زمانی که انتخابات خاتمی بود تراکت‌های پخش میکردیم برای تحریم انتخابات، و در همین تلاش ها بود که در واقع سال قیام دانشجویی 78 بود که ما تلاش های گستردمون با گروه بزرگی که تشکیل داده بودیم برای این قیام سال 78 که در واقع اولین تظاهرات و مخالفت عظیم و مردمی، صدها هزار نفر دست به دست هم مثل قطره هایی که به هم می پیوستن و یه رودخونه بزرگ را تشکیل می دادن، برای اولین بار بود که ملت ایران احساس می کردن می تونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، که متاسفانه با سرکوب گسترده جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در واقع پس از اینکه چند روزی جمعیت باشکوه اتحاد خودشون رو برای یک بار برای همیشه نشون دادن، این سرکوب خونین 78 اتفاق افتاد و اون لحظه همسر من از من جدا شد و من هم دستگیر شدم و در واقع دیگه نمیتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. تو تظاهرات که از هم جدا شدیم دیگه نمیدونستیم هر کدوممون کجا هستیم، که من در بازداشتگاه توحید بازداشت شدم که وزارت اطلاعات همچنان بازجویی های خودش رو میخواست انجام بده. خاطرات زندان و خاطرات اون روزها که دیگه بسیار مخوف بود برای کسانی که اونجا بازداشت میشدن، و حتی بعد از اون این زندان توحید رو بستن، تبدیل به موزه شد.
خانم صفایی، در مورد همین دوران بازداشت و زندانی بودنتون اگه ممکنه بگین، و شنیدم که مدتی هم در انفرادی بودین.
دوران انفرادی واقعا دورانی که اسمش روشه، یک انسان یک موجود اجتماعیه که باید در تنهایی به سر ببره و در ترس و هراس این که جمهوری اسلامی الان میخواد باهاش چه کار کنه، چه جوری میخواد با اعدام اون یا با شکنجه اون درس عبرتی بشه برای دیگران، چرا که میدونیم که اصلا نظامهایی مثل نظام جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد خوف و وحشت بنا شده. طبیعتا خیلی وحشتناک بود. من دور از خانواده، خانواده من خبر از من نداشتن، اینکه من کجا هستم، چه کار میکنم. همسر من که اون موقع من نمیدونستم کجاست و آیا هنوز در سلامت بفهمی برای آیا بازداشت شده، شرایط بسیار دشواری بود. حتی یادمه که پدر همسرم که سن و سالی ازشون گذشته بود، بیمار بودن و اصلا حال خوبی نداشتن، رو بازداشت کرده بودن که در واقع خانواده رو تحت فشار قرار بدن و ما رو تحت فشار قرار بدن. رفتار غیر انسانی که با زندانی ها میکنن و زندانی های سیاسی که 100% مورد جو وحشتشون قرار میخوان بدن که برای اینکه اونها رو به تسلیم وادارن. ولی خب مسلما آدمایی که اونجا هستن میدونن که راه جلوی جمهوری اسلامی ایستادن راه مقاومت تک تکشونه و باید این راه رو ادامه میدادیم در هر صورت.
خانم صفایی، بعد از چه مدتی از زندان آزاد شدین و ظاهراً در زمانی که در مرخصی از زندان بودین به ترکیه رفتین؟ از اون روزها هم اگه ممکنه برای ما بگین.
من 24 روز در سلول انفرادی بودم در بازداشتگاه توحید، و بعد از اون منو به صورت موقت با یک وجه مالی بسیار سنگین آزاد کردن تا دادگاه. هدفشون هم از آزادی من این بود که اون موقع هنوز همسرم رو دستگیر نکرده بودن و میخواستن که من با همسرم تماس برقرار کنم و اونها از طریق من رد همسرم رو پیدا کنن، که خب من این کار رو نکردم و در فرصتی که به صرف موقت آزاد بودم از پایان نامه خودم در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران دفاع کردم و تحصیلات خودم رو به پایان بردم. البته که به صورت خیلی مخفیانه با همسرم توسط یکی از دوستانمون در تماس قرار گرفتم و اون موقع بود که تصمیم گرفتیم اگر بخوایم کاری از پیش ببریم دیگه نمیتونیم به صورت آزاد در ایران زندگی کنیم و اون موقع خیلی دشوار بود که از ایران خارج شدن، به خصوص برای همسرم که زندگی مخفیانه داشت و به هر مشکل و مصیبتی که بود بالاخره دوتامون جدا جدا از هم از ایران خارج شدیم
و به هر حال خودتون رو به ترکیه رسوندین. و در روزگاری که در ترکیه بودین شنیدم که از ابوالحسن بنی صدر